أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مطلبی بود که مرحوم آقای آخوند در امر چهارم فرموده بودند. ایشون فرمود مبادی مشتقات با هم مختلفن، اقسامی رو برای مبادی مشتقات ذکر کرد و فرمود اختلاف در مبادی مشتقات در انحاء طلب، در نحوه تلبس و انقضا اثر میگذاره و موجب اختلاف در نحوه تلبس میشه. این مطلب عرض به حضور شما کاملا درسته. اینکه این اختلاف تأثیری در نزاع مورد بحث ما نداره این هم درسته، لکن یه مطلبی رو مرحوم آقای آخوند فرمودند که مورد اشکال واقع شد. اینکه اختلاف مشتقات به اختلاف مبادی باشه، این نقضهایی بهش وارد شد. نتیجه این شد که اختلاف در مشتقات نمیتونه از ناحیه مبادی باشه. خوب دقت کنید، به هر حال بین تاجر و زارب و مجتهد فرقه، معنای اینها با هم یه تفاوت‌هایی داره، اما این که این اختلافی که در این مشتقات هست را به مبادی برگردانیم و بگیم خود مبادی به حسب عرض به حضور شما حمل بر ذات در قالب مشتق این اختلاف رو پیدا می کنن، این قابل قبول نیست. این حرفی بود که محقق اصفهانی زد، می خواست این اختلاف رو ببره توی حمل مشتق بر ذات و بگوید وقتی که حمل بر ذوات می شوند این اختلاف پدید میاد. این رو ما رد کردیم. اگر این اختلاف رو در خود مبادی بخوایم قرار بدیم، بگیم مبادی اصلا یک قسمشون معنای فعلیت درشه، یک قسمش حرفه و صنعته، یک قسمش ملکه و استعداده، اختلاف رو به این امور برگردانیم، اینم که ملاحظه فرمودید محل اشکاله. اختلاف رو به هیئت هم نمیرسه، نمیشه برگردوند. علیکم السلام. نمیشه بگیم تاجر، زارب و مجتهد اختلافشون ناشی از اختلاف در هیئتشونه، چون هیئت ها اینا که یکیه، همه هیئت اسم فاعله. تاجر و زارب که معلوم هیئتش هیئت فاعلی است. پس این اختلاف به چی برمیگرده؟ عرض کردیم ممکنه کسی قائل به تعدد وضع بشه، بگه اساساً این هیئت‌ها برای هر یک از این مواد و مبادی به نحو مشترک لفظی وضع شدن، یعنی هیئت فاعل یه بار برای ضارب وضع شده، به وضع مستقل و جداگانه برای تاجر وضع شده، به وضع مستقل و جداگانه برای لابن وضع شده. خب این هم کاملا باطله، این برخلاف وجدانه. ما میبینیم هیئت اینها یکیست و التزام به تعدد وضع به گونه ای که واضع هیئت فاعل را برای هر یک از مبادی جداگانه وضع کنه، این اصلا قابل قبول نیست. پس تعدد وضع و اشتراک لفظی هم مشکل را حل نمی کنه. خوب دقت کنید، دقیقا محل بحث و نقطه گفتگو معلوم باشه چیه. چند تا مطلب مورد بحث نیست. مشکل ما با مرحوم آخوند و یا محقق اصفهانی باید معلوم بشه در کدام نقطه است. اصل این که مشتقات بعضن از نظر معنا با هم متفاوتند، مما لا خلاف فی، بالاخره ضارب با تاجر با لابن با مجتهد معانیشون فرق میکنه. فرق میکنه نه اینکه معنای خود تاجر از حیث عرض به حضور شما فعلیت و استعداد و اینها منظوره، از یک طرف این اختلاف به خود مبادی مربوط نیست. یه روز عرض کردیم در مقابل مرحوم آقای آخوند که تأکید داشت این اختلاف را به مبادی برگردونه. این اختلاف به هیئت بر نمی گرده، این اختلاف به وضع بر نمی گرده. پس منشأ این اختلاف چیه؟ دقت کنید، اون چه که الان داریم بحث میکنیم و در اون نقطه داریم با مرحوم آقای آخوند گفتگو میکنیم، دقیقا این وجوه اختلاف مشتقاته که چرا مشتقات با هم اختلاف دارن. چند راه تا اینجا ذکر شد. اختلاف مشتقات طبق نظر مرحوم آقای آخوند به خود مبادی برمیگرده، این یک، این راه. یک وجه برای اختلاف مشتقات اینه که این اختلاف رو برگردونیم به خود مبادی. راه دوم راه محقق اصفهانی بود که اختلاف مشتقات رو برگردونیم به چی؟ حمل. ایشون نظرش این بود، این اختلاف زمانی پیش میاد که ما مشتق رو میخوایم حمل بر ذات بکنیم، و الا در بعد تصوری و قبل از تشکیل قضیه حملیه و قبل از حمل بر ذات اختلافی نیست. این دو راه، اینا مرد کردیم. این که این اختلاف رو بخوایم به هیئت برگردانیم، این هم ملاحظه فرمودید هیئت همه اینها یکیست. این که این اختلاف را به وضع بخوایم برگردانیم، بگیم اصلا وضع وقتی میخواسته اینها رو وضع کنه این خصوصیات را در اینها لحاظ کرده، این هم قابل قبول نیست. خب پس چه بکنیم؟ یک راه پنجمی را هم میتوان ذکر کرد که امام رحمت الله علیه به اون اشاره کردن، ولی در این حال باز هم میفرماید لا یخلو عن بعدن. چجوری؟ میگن ممکنه بگیم تاجر، خب به حسب وضع لغوی معناش معلومه، ولی مجازن در کسی استعمال شده که حرفه و حرفه او تجارته، یعنی در بد و امر تاجر به نحو مجاز خصوصا درباره کسی که حرفه او تجارت است استعمال شده، ولی کم کم به واسطه یک کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرده و به مرحله ای رسیده که این مشتق را از مبدأ خودش جدا کرده، یعنی در مبدأ در اون ماده اصلی در اون معنایی که واضع در نظر گرفته بوده فعلیت اخذ شده بود، ولی مجازن در کسی استعمال شد که حرفه او شد تجارت، یعنی فعلیت کنار رفت. بعد به مرور از اون مبدأ فاصله گرفت، وضع تعینی پیدا کرد در کسی که تجارت حرفه اوست. به عبارت اخرى تجارت از نظر لغت عبارت است از معامله داد و ستد، اونم به نحو فعلی، یعنی اونی که در نظر واضع بوده فعلیت بوده، سیاست همینطور. عرض به حضور شما همه مبادی این چنین بودن، از نظر وضع لغوی فعلیت درش مورد نظر بوده، لکن مردم این را به مرور در کسی استعمال کردن که حرفه خود را تجارت قرار داده، یعنی تاجر به کسی گفتند که حرفه او تجارته، نه این که کسی بالفعل مشغول تجارت باشه. پس مبدأ درش فعلیت بوده، ولی مشتق به مرور به وضع تعینی فعلیت ازش جدا شده و استعمال شده در کسی که حرفه او تجارت. در مورد بقیه امورم همینطوره، مثلا در مورد مجتهد از نظر وضع لغوی وضع شده برای کسی که اجتهاد بالفعل داره، ولی به مرور کلمه مجتهد به وضع تعینی برای کسی اطلاق شد که استعداد و ملکه اجتهاد رو داره، فعلیت جدا شد ازش. مشتق از مبدأ خودش از نظر معنایی جدا میشه. این یه راهیست که ایشون ذکر میکنن. خب این دیگه غیر از راه‌های گذشته است، این اختلاف رو به خود مبادی بر نمیگردونه. خوب دقت کنید، آقای آخوند اختلاف مشتقات رو برد در ناحیه مبدأ، محقق اصفهانی اختلاف در مشتقات رو برد در ناحیه حمل. اختلاف در مشتق را به وضع نمیشه برگردوند، اختلاف مشتق را به هیئت نمیشه برگردوند. هیچ کدام از این چهار راه قابل قبول نیست. این راهی که امام رحمت الله علیه ذکر میکنن اینه که اصلا در مشتقات در ناحیه مبدأ به حسب وضعشون هیچ اختلافی با هم ندارن، اما به مرور مجازن در یه معانی استعمال شدن. تاجر در کسی استعمال شد که حرفش تجارت، یعنی از مبدأش فاصله گرفت، به وضع تعینی در اثر کثرت استعمال در این معنا حقیقی شد. اول مجازن در مورد کسی که حرفش تجارت بود استعمال شد، ولی بعدن تبدیل شد به یک حقیقت. خیاط همچنین اول به کسی که خیاطت معناش فعلیت خیاطته، ولی خیاط یواش یواش به کسی گفتن که حرفش شد خیاطت. مجتهد همینطور، عرض به حضور شما کاتب همینطور. ما همین معنا رو در تک تک مشتقات میتونیم بگیم که مشتقات ابتداءً در یه معنایی غیر از معنای اصلی خودشون، در غیر از معنای اصلی مبدأ استعمال شدن. چون در معنای اصلی مبدأ در همه فعلیت دخیل بود، اما به مرور مشتق وقتی در موارد خودش استعمال شد از اون مبدأش فاصله گرفت، فعلیت دیگه کنار رفت. یکی در جایی استعمال شد که حرفه باشه، یکی در جایی استعمال شد که استعداد و ملکه باشه، یکی در جایی استعمال شد که شأنیت باشه، یه جا در جایی استعمال شد که فعلیت باشه. البته در جایی که فعلیت باشه اگر استعمال بشه دیگه اینجا از مبدأ خودش جدا نشده، اینجا دیگه وضع تعینی نیست، تو همون معنای خودش استعمال شده. از اول ضرب برای ضرب فعلی استعمال شده، لذا ضارب هم به کسی میگن که بالفعل در حال زدنه، اینجا دیگه وضع تعینی در کار نیست. اما در مورد تاجر، در مورد مجتهد، در مورد کاتب این اتفاق افتاد. اون مشتقات به مرور از مبادی خودشون فاصله گرفتن. روشن شد؟ از مبادی خودشون فاصله گرفتن، به وضع تعینی استعمال شدن. در چی؟ در عرض به حضور شما یه معنایه که حالا یا حرفه درش ملاکه، یا شأنیت، یا استعداد. شما فرمودید پس این راه در مناهج، در مناهج، مناهج الوصول جلد یک صفحه 209 ذکر شده، در تقریرات دیگر امام هم تهذیب و تنقیح و اینها هم بیان شده. خب حالا آیا این حرف رو میشه پذیرفت یا نه؟ خب این رو هم امام میفرماید لا یخلو عن بعد، اینم خالی از بعد و اشکال نیست. خب یه حرفیست، حالا حرف بدی به نظر نمیرسه، ولی بالاخره هیچ شاهد و معیدی بر این حرف نیست. خب به چه دلیل مثلا بخوان در استعمال بین مبدأ و مشتق فاصله بندازن؟ یعنی این لفظ مبدأش که حالا یا ضرب یا هرچه هست برای یه معنایی وضع شده باشه، مبدأ برای یه معنایی وضع شده باشه، ولی وقتی مشتق و در قالب هیئت مشتق قرار میگیره از اون معنای اصلی و مصدریش فاصله بگیره، یه چیزی بهش زمیمه بشه، یه خصوصیتی ازش کسر بشه، یه خصوصیت دیگری جایگزینش بشه. آخه این به چه دلیلی، به چه ملاکی، به چه توجیهی میشه این حرف رو زد؟ حالا مگر این که عرض کردم، فقط بگیم همون نکته‌ای که اول گفتیم، عرف این معانی را به این الفاظ اشراب کرده، به جهت نیازی که داشته، به جهت عرض به حضور شما شرایطی که پیش آمده، عرف این تصرف را، یا این حال تصرف هم نیست در واقع، مثل خیلی از الفاظی که وضع تعینی پیدا کردن، اینجا این وضع تعینی رو پیدا کردن. حالا محظورش شاید از اون راه‌های قبلی کمتر باشه، از راه مرحوم آخوند، از راه محقق اصفهانی، از التزام به تعدد وضع، از این که ما اختلاف در مشتقات را ناشی از هیئت ها بدانیم، از وضع هیئت بدانیم، این محظورش، این راه حل از اونها کمتره. ولی خب به هر حال خود این هم خیلی شاهد و دلیل محکمی برش نیست. علی ای حال مخصوصا خوب دقت کنیم، مخصوصا اگر قرار باشد این مطلب را در مورد اسم مکان و اسم آلت تطبیق بکنیم. خب مفتاح، دو تا مثال ذکر میکنن. مفتاح یعنی چی؟ مفتاح یعنی چیز ما یفتته و به، همون کلید. خب آیا مفتاح وقتی به شیء اطلاق میشه که ازش استفاده شده باشه، یا نه کلید وقتی از کارخونم در بیاد بهش میگن چی؟ کلید. هنوز هیچ دری باهاش باز نشده، همینقدر که تو کارخونه میاد بیرون بهش میگن کلید. مسجد وقتی یک ساختمانی به عنوان محل نماز و صلات و سجود ساخته می شود، قبل از آن که در اون محل نماز خونده بشه گفته می شود چی؟ مسجد. خب سجود به حسب مبدأ یعنی سجدگاه، یعنی سجده کردن، و این معناش فعلیت توشه. فتح به معنای باز کردن، اینم فعلیت توشه. خب چطور میشه که در مورد اسم زمان، اسم مکان مثل مسجد و اسم آلت مثل مفتاح که حتی یک بار هم فعلیت پیدا نکرده، ما ملتزم بشیم که این مجازن در این استعمال شده و به مرور وضع تعینی پیدا کرده؟ حالا تاجر باز اقلن یه مقداری تجارت در مورد او فعلیت پیدا کرده، بعد به مرور از مبدأ خودش فاصله گرفته. به هر حال این راه حل به خصوص در مورد اسم آلت و اسم مکان تا حدی مشکل تر می شود. خب مبدأش چیه؟ مبدأ مسجد چیه؟ سجود مثلا. خب سجود از نظر مبدأ معناش توش فعلیت هست.
میخواد مسجد
بشه؟ نه میخواد نیست. شما همین الان بهش میگی مسجد. الان شما تو محل یه محلی برید میگی این مسجده، این مسجده. الان یک نه یک سال هم درش با... نه خیلی مجازن هم نیست.
ساخته شده نماز نمیشه.
اصلا میگن میگن مسجده. اینکه مسلمه نمیگن قرار است مسجد. اون وقتی یک هنوی چی نساختن. یعنی وقتی ساخته شد میگن مسجد ساخته شد. خب پس این راه حل هم خیلی افاقه نکرد. مرحوم آقای خویی هم یه حرفی دارن، مثل که شما امروز برنامه هم داری داره. حالا این دیگه، حالا مرحوم آقای خویی یه چیزی فرمودن که البته نظیر سخن مرحوم آقای آخونده، ولی یه تفاوت جزئی داره که اون رو هم باید بگیم بالاخره، ببینیم آخر سر این اختلاف رو چه، آیا راهی اصلا براش هست یا همطور به حال خودش راه کنیم ازش عبور کنیم بالاخره. حالا این مطلب آقای خویی هم بمونه انشالله برای سه‌شنبه انشالله. الحمدلله رب العالمین. امروز خیلی کم شد این بحث ما. در خدمتیم اگر برنامه